نیازها و خواستها فرق بذاریم. نیازها بنیادین و اساسی هستند و ماندگارند. انسان از اون جهتی که انسانی نیازهای بنیادینی داره. خواسته های انسان تغییر میکنه. به خواسته های انسان به اون مرحله خودآگاهه و نیازها به اون بنیادهای ناخودآگاه انسان برمیگرده. و اینه که واقعا مثلا مواجهه با مرگ و ترس از مرگ و رنج ترس از مرگ یک چیز ابدیه. شما واقعا همین آثاری که روانپزشکان معاصر ما نوشتن مثل اروین یالوم و رولومی و دیگران مثلا قرون اخیر نوشتن، ببینید مثلا ترس از نیستی در همه دوره‌های زندگی انسان وجود داشته. ترس از تنهایی، رنج تنهایی، نیاز به ارتباط با دیگری، نیاز به عشق، اینا نیازهای بنیادینه در واقع. و نیاز به معنا، اونا نیازهای بنیادین هست. ولی گونه های مختلف بروز و ظهور پیدا میکنه این نیازها، و وقتی به مرحله خودآگاه میاد در خودآگاه تغییر شکل میده. نیاز به ارتباط اصیل با دیگری چه بسا به شکل دیگری در دنیای مدرن خودش را نشان میده و شکلش در دنیای مدرن فرق میکنه، ولی انسان بودن انسان که عوض نمیشه در واقع. از این رو هست که واقعا یه فیلسوفی وقتی حرف میزنه، فیلسوفی مثل سقراط، انسان مدرن مخاطبش قرار میگیره. یه فیلسوفی مثل سنکا یا مارکوس اورلیوس وقتی حرف میزنه در دوره مدرن بازخوانی میشه و شما میبینید الان موجود مورد بازخوانی قرار میگیره. به دلیل این ارتباطی است که سخنان اینها با اون نیازهای بنیادین داره. و واقعا این چیزی که فیلسوفان رواقی مطرح میکنن، میگن نیاز بنیادین ما نیاز به آرامشه. ما اگر بخوایم به خوشبختی برسیم باید به آرامش برسیم، و رسیدن به آرامش در گروه این هست که تنش‌های درونی، ما دو نوع تنش داریم، یه تنش‌هایی که با بیرون داریم، با جهان بیرون، یه تنش‌هایی که در درون داریم. تنش‌هایی که با بیرون داریم یعنی فاصله‌ای که بین عالم درونی ما و عالم بیرونی هست، یه مقدارش میتونیم تغییر بدیم، یعنی عالم بیرونی را تغییر بدیم متناسب با عالم درونی، عالم آرزوها و خواستها یه مقداری. و انسان جدیدم چقدر تلاش کرده دنیا را عوض کنه و تغییر عالم عزم فیلسوفان شده و دانشمندان شده که یه مقداری این عالم را متناسب با اون عالم درونیش بکنه، ولی همواره ما باید یادمون باشه که یه مقداری میتوانیم تغییر بدیم و بیش از اون نمیتوانیم تغییر بدیم. علی‌رغم همه این تغییرات شما الان میبینید این فاصله بین عالم درون و عالم بیرون زیاده و شاید به یه معنی داره بیشتر میشه. این یه مقدار میتونیم تغییر بدیم. اون بحثی که مطرح کردم که بیرون اون بخشش که تغییر پذیره بشناسیم و برای تغییر پذیریش تلاش کنیم و برنامه ریزی کنیم، اون بخش تغییر ناپذیرش رو بشناسیم و در واقع تسلیم بشیم و قبول کنیم. عالم درون چی؟ عالم درون باز مشکل داریم. در عالم درون خودمان هم ما درگیر هستیم. انواع درگیری ها، تضاد ها و تناقض ها، انواع احساسات منفی، عصبانیت، خشم، اون چیزهایی که در واقع ما نمیتوانیم خودمان را کنترل کنیم، عدم کنترل بر خود، فوران انواع آتشفشان ها و در واقع نیروهای سرکشی که در درون ما وجود داره. واقعا فیلسوفان رواقی و بیویژه سنکا و بیویژه مارکوس اورلیوس در این زمینه حرفای زیبایی دارن که میگن آقا در صورتی ما میتوانیم به خوشبختی برسیم که این تناقضها را کم کنیم، و آرامش در صورتیه که این تناقضها کم بشه. عملا ما میتوانیم بگوییم رواقیگری راه کم کردن این تناقضهاست. این در اختیار ماست. واقعا من کار ندارم که حرفا اینا چقدر درسته، ولی تلاش زیادی میکنن که به ما بگن آقا شما باید درونت را سامان بدی. اگر ارنج میخوای بکنی، اگر میخوای سامانی بدی، در درونت سامان بده.
به واقع در درون اعتقاد به پذیرش ندارن، همش تغییره.
در درون ما باید بله، در میگن درون در اختیار ماست. حالا اینی که واقعا درون در اختیار ما هست یا در اختیار ما نیست، مخصوصا با توجه به یافتهایی که بعد از فروید مطرح شده راجع به ناخودآگاه و عوامل ژنتیکی و عوامل دیگری که الان دترمینیسم های مختلفی که مطرح میشه، شاید خیلی از حرفای اینا قابل نقادی باشه، ولی اینها میگویند که عالم خارج، یه تعبیر مارکوس اورلیوس در تأملات داشت، میگو عالم خارج ساکته، نمیخواد ما رو اذیت بکنه، نمیخواد ما رو شاد بکنه. مواجهه ما با عالم خارجه که به اصطلاح مثلا این کوه، واقعا این کوه نمیخواد ما رو شاد بکنه،
کاری با ما نداره،
کاری با ما نداره، کارک خود میگذارد هر کسی، آب نگذارد صفا بحر خسی. میگفت تعامل ما هست با جهان خارج،
مواجهه
که مواجهه ما هست. به یه معنا فلسفه رواقی فلسفه مواجهه است، فلسفه عوض کردن درونه، فلسفه عوض کردن نگاهه، فلسفه‌ای که به ما یاد میده که در واقع چگونه از اون چیزهایی که حیات، طبیعت در مسیر زندگی ما میذاره بهره بگیریم و چگونه آماده باشیم اینه پس بدیم. سنکای الهی مثال میزد به نام فورتونا یا فورتونا. فورتونا بر روی سکه های رومی نصب شده بود، یه الهی بود که در یک دستش یک چیز زرین بود، مثلا یه شاخه زرین، و در دستش یک عصا بود. فورتونا یا فورتونا که همون فورتون یا شانس باشه، شانس در واقع، الهی باروری، الهی ثروت، الهی بخت و اینجور الهه بود. متاسفانه این الهه دو تا دست داره، در یه دستش میده و در یه دست دیگرش با اون میگیره. در واقع سنکا میگه ما باید آماده باشیم هر اون چیزی که میده بهش پس بدیم و قبل از اینکه اون ما رو غافلگیر بکنه مواظب باشیم که در واقع غافلگیر نشیم. میگه انواع تشییع جنازه ها رخ میده. در اون نامه‌ای که به اون مادری که پسرش از دنیا رفته بود مینویسه، میگه تو چی فکر میکنی؟ مثلا میگه تو فلان شهر زندگی میکنی، اگر نقل مکان بکنی به شهر دیگر، اون شهر زمستانهای زیبا داره، چنین ساحل زیبایی داره، ولی تابستانهای خیلی وحشتناکی داره، در اونجا فلانی حاکمه، یک دیکتاتوره به تمام معنا حاکمه. بعد میگه این دنیا هم همینجوره. بعد میگه بسیاری از این حوادثی که اتفاق میفته زنگ خطر برای ماست. ما مثلا به اصطلاح یه دفعه میبینیم همکار ما از دنیا میره، ما فکر میکنیم هنوز نوبت ما نیست. کسی فرزندش رو از دست میده، کسی قدرتش رو از دست میده، کسی آبروش رو از دست میده، ما فکر میکنیم هنوز اینها به سراغ ما نمیاد و ما فرصت داریم. مارتین هایدگر راجع به مرگ میگفت، میگفت مرگ سه تا ویژگی داره که باعث میشه که خودش رو بر ما تحمیل بکنه. یکی اینکه مرگ، مرگ منه، من میمیرم، در حالی که ما همیشه وقتی درباره مرگ حرف میزنیم با ضمیر سوم شخص حرف میزنیم. دوم اینکه مرگ گریزناپذیره، راه فرار نداره مرگ. و سوم اینکه مرگ ممکنه هر لحظه فرا برسه، همین اکنون ممکنه، در حالی که ما میگیم نه آقا، این ما این سال من نمیمیرم، اینقدر پیر نیستم که امسال بمیرم. و فیلسوفان رواقی در واقع میگفتن ما باید خودمون را آماده کنیم. و این آماده کردن در واقع، بعضیا فکر کردن فلسفه رواقی یه جور اضطراب ایجاد میکنه، برعکس فلسفه رواقی میگه شما وقتی یه کسی رو میاید دلداری میدید، قوت قلب میدید، او رو دارید گمراه میکنید. یکی از دوستان سنکا به یه اتهامی میخواست اخراجش بکنن و زندانیش بکنن، نامه نوشت به سنکا. سنکا جوابش داد، گفت از من چه انتظاری داری؟ اتفاقا به او گفت تو آماده بشو، اون چیزی که بناس بر سرت بیاد فرض کن که بر سرت آمده و خواهی دید خیلی چیز سختی نیست. اتفاقا اینها میگفتن وقتی ما در خواب غفلت به سر میبریم، اون حادثه وقتی اتفاق میفته ما بدون آمادگی هستیم. اون تعبیر زیبایی که در کلام معصوم هستش که میگه استعد لسفرک قبل حلول عجلک، برای سفره. این ایماجی که در نهج البلاغه وجود داره واقعا، و به نظر من امیرالمومنین به مراتب بهتر از این فیلسوفان رواقی این مسائل را بیان کرده. میگه باید آماده باشیم، چیزی که به ما دادن آماده از دست دادن باشیم. و این حالا تو قدم بعدی من خدمت شما میگم، اتفاقا وقتی شما احساس میکنی که این چیز که به شما داده شده وقت داره و محدوده، بیشتر ازش لذت میبری،
لذت بخشتره.
این لحظات همیشگی نیست.
دقیقا.
این لحظات وصال به پایان میرسه، تو باید الان کامت رو بگیری. و این هستش که این فلسفه رواقی فلسفه لذت بردن هست از اون چیزی که ما داریم.
در واقع لذت در دقیقه اکنون،
در اکنون.
به فرمایش امیرالمومنین اشاره کردین، میفرمایان الیوم یومان یومان لک و یومان لک،
یومان علیک،
دنیا دو روز، روزی با تو روزی بر تو، و در ادامه میفرمایان روزی که بر تو، روزی که با تو قرار نشه و روزی که بر تو اندوه
نشه. یا زود بین دو کلمه است، ان لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. گاهی وقتا آدم یه چیزی بهش میگن دیوانه میشه، و بعد مثلا یه پسته، یه مسئولیته، یه ثروته،
یه عنوانه.
آره عنوانه. بعد وقتی از آدم میگیرن به اصطلاح بعضیا چنان شوکه میشن که چه بسا از دست برن. در واقع
دقیقاً با کیمیا همراه هستین و بنده یاسر هدایتی گفتگو میکنم با جناب دکتر علی زمانی بزرگوار. با ما همراه باشین.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
هستم، از مازندران تماس میگیرم. با دکتر امیر عباس علی زمانی میخواستم یه صحبتی داشته باشم بابت اینکه رباقیون پشمینه پوشی و سخت پوشی و ریاضات رو کم کم کنار گذاشتن و ایشون جناب حافظ و مولانا رو بیشتر متمایل به این مسلک جونستن، در صورتی که اگر در سلک عرفا و دراویش و صوفیان مطالعه یا سیر و سلوک داشته باشند متوجه میشن که مولانا پیش از دیدار شمس بارها و سالها تحت نظر اساتیدی که دوستان پدرش بودن و اساتید پدرش بودن چله نشسته، ریاضت کشیده، و شمس همینطور تا به مذهب عشق رسیده. حافظ هم سالها دربدری و دوری از وطن و زیر تیغ بودن رو تحمل کرده و در این حال از ریاضت دوری نکرده. حاصل کار امروز حافظ، یعنی حاصل کار آخر عمر حافظ، این دیوانی که هست، حاصل مقام ششم و هفتم ایشون بر طریقته، و اینها چیزهایی که به نرمی و لطافت و ظرافت اشاره میشه در واقع گفتگویی است با خداوندگار و فرشتگانی که با او به گفتگو می نشینند یا اولیای حریم قدسی. نمیشه هرگز حافظ رو دور از ریاضت و پشمینه پوشی دانست. سلام، خسته نباشید. عظیمی هستم، از مازندران تماس میگیرم. با دکتر امیر عباس علی زمانی میخواستم یه صحبتی داشته باشم بابت اینکه رباقیون پشمینه پوشی و سخت پوشی و ریاضات رو کم کم کنار گذاشتن. با من فقط میخواستم همین نکته رو گوشزد بکنم. خیلی ممنونم، خداحافظتون.
سپاسگزاریم از این دوست ارجمند آقای دکتر.
من نگفتم از حافظ و مولانا رواقی هستن، گفتم برخی از تعالیم
شما نشنیدم.
برخی از تعالیم اینها ممکنه با برخی از تعالیم رواقیون اشتراک داشته باشه. یک، دوم این که خود مولانا میگفت زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق هوا. پدرم بخت بودست و مادرم جود و کرم، فرح ابن الفرح ابن الفرح. تو موزه شادمانی انشالله میرسیم که حضرت مولانا جلال الدین و جناب حافظ از این جهت اتفاقا گوی سبقت را از رواقیون رو بودن
دقیقا.
و منتها طریقی که اینها میگوین به شادی میرسه وصال به اون معشوق ازلیه و ایشان هم درست گفتن. اندر آ ای اصل اصل شادمانی شاد باش، اندر آ ای آب آب زندگانی شاد باش. گرد بیند زندگانی تا ابد باقی شود، ورد بیند مرده هم داند که که جانی شاد باش. همچنین تو دم به دم اون جام باقی میرسان، تا شویم از دست اون باقی تو دانی شاد باش. تحفه های اون جهانی میرسانی دم به دم، میرسان و میرسان خوش میرسانی شاد باش. رخت ها را میکشاند سوی مستان عشق تو، میچشان و میکشان خوش میکشانی شاد باش. در طریق شادی، در مفهوم شادی، البته اینا با رواقیون خیلی اختلاف دارن، در مفهوم آرامش را هیچ، اینا که اصلا ما نگفتیم این همان هستن. بله
بله، صراحتا با دقت فلسفی اشاره
کردید.
آقای دکتر، بالغ بر شاید بگیم، بهتر بگیم غریبه بر، 5 دقیقه وقت داریم برای جمع‌بندی.
در خدمت جناب عالی هستم.
خواهش میکنم. اینکه دوتا آموزه رو اشاره کردین، یکی همون آموزه ساده زیستی رواقیان و یکی هم زیستن در اینجا و اکنون. یک نکته خیلی مهم که تمرین از دست دادن برای لذت بردن از اون چیز، اگر اجازه بدید هفته بعد مفصل تحت
عنوان زیستن در اینجا و اکنون هم همینجور، اینم بحث بسیار مهمی است.
خب پس می‌ذاریم دو تا هفته بعد دقیقا. اگر موافق باشین
ببینید
آموزه ساده زیستی رو راجع بشه.
ساده زیستی، ببینید من این نکته رو فقط عرض کنم که رواقیون رومی که در واقع اون مارکوس اورلیوس، اپیکتتوس، روفوس و سنکا هستن، نکته جالبی که در رواقی رومی هست، مکتب رواقیگری پوست میندازه و از اون حالت نظریش بیشتر به حالت عملی رو میاره. یک، دو، به جای اینکه تنها و تنها بر با فضیلت زیستن تاکید بکنه، بر آرامش و شادی هم تاکید میکنه و این سگانه فضیلت و آرامش و شادی. و جالب آقای دکتر دهیتی که اکنون هم مسئله‌ای که واقعا وجود داره برای انسان امروز اینه که چه کنیم که یک زندگی شاد داشته باشیم، یک زندگی خوب داشته باشیم، یک زندگی خوش داشته باشیم و یک زندگی با معنا داشته باشیم. این تاکید اون سخن جنوبالیه که پرسش های بنیادین ازلی و ابدی هستند. اون موقع هم مطرح بود که چگونه ما میتوانیم این سزل را با هم جمع کنیم. الان هم مطرحه که چجور انسان میتوانه هم زیبا زندگی بکنه، هم با ارزش زندگی بکنه، هم خوب زندگی بکنه و هم خوش زندگی بکنه. این واقعا این سوالیه که ما الان باش درگیر هستیم و در دنیای جدید. و مکتب رواقی هم، من نمیخوام بگم همه حرفاش درسته یا مثلا مکتب آخره، ما یه سیری را داریم بررسی میکنیم.
خود رواقیون هم یک سیری رو در
دقیقاً خود رواقیون هم در واقع ما که کوران عصاها میزنیم عاقبت قندیل ها را بشکنیم. حلقه کوران به چه کار اندرید، دیدبان را در میانه آورید. ما تا رسیدن به حرفای کسی مثل مولانا مسافت بسیاری داریم. ما دوست داریم این مسیر را با دوستان طی کنیم. اینی که جناب عالی اشاره کردید، آموزه سادگی در کنار، یعنی اینا میگفتن اگر ما فضیلتمندانه ساده زندگی کنیم، یعنی هرچی زندگی من را پیچیده تر کنیم رنج ما بیشتر میشه. دو تا مکتبه. بعضی ها میگن امیال من رو بیشتر کنیم و به امیال بیشتری برسیم، به لذت بیشتری میرسیم که اپیکوریان بودن. بعضی ها میگن نه، تا اندازه امیال من رو کم کنیم اما به صفر نرسانیم، چون اینجا باز یه مرزی هست بین کسانی که مثلا کلبیون و حتی کسانی مثل بودایی ها و ریاضت بودایی با مکتب رواقی. مکتب رواقی میگه ما نباید به اصطلاح رنج بکشیم، هرس بزنیم،
زندگی اندازه کافی رنج داره،
بنزه کافی رنج داره. ما مثل شناگرهایی که دیده توی مسیر شنا، یکی از آموزش‌های اولیه‌ای که مربی‌های شنا به ما میگن، میگه هرچی بیشتر خودت بدنت به آب بسپاری بهتر میتوانی، راحت‌تر میتوانی،
سخت‌تر نگیری، سخت‌تر باشه.
به اصطلاح این اون آموزه رواقی هست در واقع، طبیعی زیستن در واقع. و این بعدها تو تعالیم به اصطلاح فیلسوفان معنای زندگی مطرح شده با عنوان اینکه معنا در زندگی است و نحوه زیستن هستش. این ساده زیستن در واقع اون چیزیه که من قبلن هم از امیرالمومنین نقل کردم، تخفف و تلحقو، هرچی سبکبارتر باشین، اون زهد به مفهوم عمیقش هم کم کردن تعلقاته، نه اینکه واقعا اینها با مثلا ثروت مخالف باشن، با لذت مخالف باشن. منتها میگن اینی که ما مرتب رنج بکشیم، رنج نرسیدن، رنج از دست دادن، این زندگی را برای ما ناکام میکنه.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر عزیز. بحث امروز ما هم به فرجامی رسید که باید میرسید. ابتدای بحثمون درباره رواقیون و انشاءالله هفته بعد ما بحث آموزه ساده زیستی، زیستن در اینجا و اکنون و تمرین از دست دادن برای لذت بردن از آن چیز که سه آموزه اساسی رواقیون رو با جناب دکتر در میان خواهیم گذاشت و شنوای پاسخهای پرمغز ایشون هم خواهیم بود و بستشون از فلسفه رواقی در حوزه واکاوی و جستجوی خوشبختی در معنای زندگی. سپاسگزاریم از همراهی شما نازنینان ارجمند هم که گفت به کدام واژه بخوانمت، به کدام واژه نارسا، به کدام جلوه بجویمت، متعالیان و مقدسا، همه جانشان جمال تو، همه سو شکوه جلال تو، همه در ثنای تو نغمه خوان، همه در حریم تو جب حسا. شب خوش.
در دقایق پایانی این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه یه گفتارش باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده رادیو فرهنگ. در این بخش از گزارش می‌خواهیم با یکی از اسباهای ورزشی گفتگوی داشته باشیم که فرهنگ ایثار رو در عرصه ورزش جهانی کردن، آقا آریان که خودشون رو بیشتر معرفی می‌کنن. درود بر شما.
به نام خدا، آریان غلامی هستم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ. شطرنج رو از سن 6 سالگی شروع کردم و 6 مدال طلای جهانی و آسیایی دارم و در مسابقات اخیر که در کشور سوئد شرکت کرده بودم در دور هفتم با نماینده رژیم اشغالگر بازی نکردم و مورد عنایت حضرت آقا و حاج قاسم سلیمانی قرار گرفتم و همچنین برای دومین بار در مسابقات جوانان جهان در کشور هندوستان دوباره بازی نکردم در مقابل نماینده رژیم اشغالگر و از ادامه مسابقات انصراف دادم و امروز هم برای رونمایی از پوستر جشنواره وسفه اینجا اومدم و خیلی خوشحال هستم که تونستم در شروع این جشنواره اینجا حضور پیدا کنم و این جشنواره خب باعث میشه که کیفیت روحیه بسیجی بالا بره، چون رقابت مهمترین چیز تو پیشرفت است.
اما آقای غلامی، فهمیدی 6 مدال طلا رو کسب کردید، متولد چه سالی هستید؟
من متولد سال 1380 هستم.
با این سن کم پشتکار زیاد داشتید، چی شما رو به این موفقیت رسوند؟
حمایت خانواده بود و خب تلاش خودم و دعای مردم. و خب من در سن 8 سالگی تونستم قهرمان زیر 8 سالهای جهان بشم، اولین مسابقات جهانی که شرکت کردم تونستم همون مسابقه قهرمان بشم.
کسب مدال طلا این غرور رو در وجودتون ایجاد نکرد؟
خب غرور بیشتر اوقات باعث شکست میشه و خب همیشه باید سعی کنیم متواضع باشیم. و خب تو مسابقات اخیرم که انصراف دادم هدفهای بالاتر از قهرمانی وجود داره که سعی کردم اونا رو به دست بیارم.
میشه برام بگی که اون هدف ها چی بودش؟
هدفهایی مثل دفاع کردن از مردم مظلوم فلسطین و بتونم حداقل گوشه یک کاری رو بتونم بگیرم و کمک کنم در این راه.
این ایثار چگونه کسب کردید و در شما فرهنگسازی و درونی شده؟
خانواده من همیشه این مهم بود که اول پهلوانی بعد قهرمانی، و همیشه این مهم بود که بعد از اینکه از مسابقه برمیگردم خانواده ها بیشتر از اخلاقم تعریف کنند تا از قهرمانی من خوشحال بشن. به خاطر این احساس میکنم خانواده هم من شکلی تربیت کردن.
انشالله که موفق باشید. اصالتا اهل کجا هستید؟
قائم شهر مازندران.
درود بر همه قائم شهریای عزیز، به خصوص استان مازندران. خب صحبتاتون و مسابقاتی که در پیش رو دارید برامون بفرمایید.
انشالله ماه بعد اعزام هند هستم، 3 مسابقه اونجا دعوت شدم و قراره در هند بازی کنم. و چند روز پیش هم در لیگ برتر ایران با تیم پرسپولیس بازی کردم که به مقام سوم رسیدیم.
رشته شطرنج.
بله رشته شطرنج.
خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم. اما حالا سوالای پایانی میرسیم که چگونه این اسوه ایثار و گذشت و پهلوانی رو به عنوان یک فرهنگ در خودمون و در جامعه ببینیم.
خودم در جایگاه نیستم که حالا خودم اسوه بخوام معرفی کنم، ولی خب سعی کردم تو اون لحظه بتونم بهترین تصمیم بگیرم. و خب همه بچه ها میتونن، بچه های بسیجی میتونن در عرصه کار خودشون اسطوره باشن.
درود بر شما. خب خیلی متشکرم از آقا آریان غلامی، تا سلامی دیگر، بدرود.
گفتاریش با ما منتشر شد.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز و امشب همراه ما بودید. از ساعت 14 تا به این لحظه در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی آنایتا جلیلیان شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو می‌کنم. کفشایم که جفت می شوند، دلم هوای رفتن می کند. من چه کودکان دلتنگ تو می شوم، بی آن که فکر کنم چه کسی دلتنگ من می شود. خداحافظ. سلامی دوباره.
چین 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 مربای چین چین
آلمالو توت فرنگی هویز بانن طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ
میوه یه تازه برای هر فصل
با چین 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 چین
اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه
چین 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 چین
مربای چین چین
مربای چین چین امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیا است. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار سهم